السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نکته ای رو در بحث گذشته عرض کردیم که جهان با اکثریت خوب زندگی آغاز شده. آدم و حوا جمعیت روی زمین رو تشکیل می دادن و در مقابل خودشون شیطان رو داشتن. اون وقت این امت هم امت واحده بوده. کان الناس امتا واحده فاختلفوا. این مجدداً باید به امت واحده برسه. بد و ختم عالم باید یک گونه بشه. این نکته در قرآن ما توی تحقیقاتمون باید پررنگش کنیم. بعد با خوبی و اکثر خوب، ختم هم با اکثر خوب. تفاوت در دو نکته است. اون خوبهای پایانی هم در کمیت و هم در کیفیت تفاوت پیدا کردن. یعنی درسته با اکثریت خوب آغاز شده، با اکثریت خوبم پایان پیدا میکنه، لکن اکثریت خوبی که آغاز شده چند نفر بودن؟ اکثریت خوبی که پایان پیدا میکنه چند تاست؟ اونو خدا میدونه، الله یعلم. این نکته اول. نکته دومی که باز تأکید دارم که روش دوستان تحقیق زیادی بکنن، این که جهان زندگیش با دین الهی آغاز شده و با توحید آغاز شده. شرک، بت پرستی عوارضه، بعدن عارض شده. بعد زندگی بشر با دین الهی بوده، با توحید بوده. اولین انسانی که آمده نبی بوده، پیامبر بوده، عالم بوده. زندگی روی زمین با جهل آغاز نشده، با علم آغاز شده. اونی که بشر رو دوچار جهل و شرک کرده، اون دوری از نقطه آغازشه، فاصله گرفتن از خط انبیائه. نکته ای رو که هفته پیش توضیح دادیم این که بین آدم تا نوح داستان فراوانی قرآن نقل نکرده. میاد سراغ حضرت نوح. در زندگانی نوح اون چی که در قرآن برجسته هست گزارشی است که حضرت نوح به خداوند متعال در سوره نوح میده. اینجا تجمیع قضیه در لسان حضرت نوح. یک نکته ای که توی داستان حضرت نوح خیلی مورد اعتنا هست، مقدار تبلیغ ایشونه که لب صفی قومهی 950 سال. اینو قرآن میاد تأکید میکنه، نقل میکنه.
داشت رو
سفیان نکته
اول
یعنی
داری که
حتم
دنیا هم به اکثریت خوب قرار باشه یا باید باشه یا هست؟
بله دیگه، ما عرض کنم خدمت شما که ول عاقبت و للمتقین در خیلی از جاهای قرآن فرمود ول عاقبت للمتقین.
عاقبت میتونه قیامت باشه؟
نه، دلیلی بر تخصیص نداری. و در اون آیه که فرمود ولقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون و یا و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين.
مورد همون ارث بردن زمین باز آیه دیگری هست که در مورد متقین میگه در روز قیامت میگن خدا رو شکر که ما رو وارثین این زمین قرار داده.
اشکال نداره و وعن در باره دنیا هم داره که شوش خدایی رو که زمین رو در اختیار ما قرار داد. پس بنابر این مقید به آخرت نیست. دو دلیل
وقتی بیاد دیگه نمیتونه دلیل باشه.
بله
این احتمال وقتی بیاد که اختصاص
نه اصالت الاطلاق جاریه. دو دلیل موجبه که هم دیگه رو قید نمیزنه. یعنی هرگاه دلیل اول شما اطلاق داره دلیل دوم در ایجاب قیدی میاره میگن اون به اصطلاح استحبابه، افزونه. اطلاق دلیل میگه ولی عاقبت للمتقین، عاقبت در دنیا و آخرت مال متقینه. اگر بخواد به آخرت مقید باشه دلیل مقید میخواد.
روایاتی که میگه قیامت بر اشرار برپا میشه یعنی جنت تصویر میکنه که افراد آخر بشر دیگه به شرارت کشیده میشه.
قیامت که من ماته قامت قیامتو همه است. من ماته یعنی در حقیقت سختی هایی که در این عالم پایان اش جهنمه. خب بله اون بر اشرار میشه. یک دونه شرور هم در این عالم داشته باشی وقتی برسه به پایان عالم شر قیامت رو او میبینه. شر قیامت رو که اخیار نمیبینن، که اخیار پاشونو بذارن اونور روحون و ریحان و جنت و نعیمه. او در آخرته، در دنیا نیست که قلیل من الاخری. در آخرت دستبندی میکنه، او ظهور در آخرت داره. اصلا داره درباره آخرت حرف میزنه. اصحاب یمین اصحاب شمال چه میشه اوضاعشون؟ او گزارش از آخرته در این عالم. ولی عاقبت للمتقین پایانه این عالم به خوبیه. یعنی وقتی حضرت حجت ظهور بکنند ایشون وقتی با نفاق حکومت نمی کنه، وقتی در دستگاه حکومتیش نفاق وجود نداره، معناش اینیست که یک اکثریت خوبی وجود داره.
تغییر بل
عاقبت
للتقوا رو
اشکال نداره. نه بل عاقبت للتقوا هم در این عالمه. یعنی در این عالم ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اون قید ایمان همون تقواست. بل عاقبت للتقوا اهل التقوا هم بذارید اشکال نداره. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین به وصف ایمان. یعنی اذا کان ایمان وصف شما، شما پیروزید. همون وصف ایمان همون تقواست. نکته ای که در باب نوح، یک این طول امد 950 سال ایشون کار کرد. 950 سال که کار می کنند به خداوند متعال پیشنهاد تغییر وضعیت می دن. پس خیلی باید اهل تقوا صبوری بکنن. 10 سال 15 سال کار بکنیم بعد بگیم نمیشه. تمام آثار مثبت رو هم ببینیم باز اظهار یأس بکنیم. خداوند اینجا میاد نوح و سنواتش رو میگه که شما حق نداری تو اون 10 سال و 20 سال اول بگی خدایا بزن بساط رو جمع کن، توقع هم داشته باشی خدا ازت قبول بکنه. نوح بعد از 950 سال این تقاضا رو کرد. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. ثانی این که اون بیاناتی که حضرت نوح داشتن علت درخواست عذاب رو حضرت نوح اشاره میکنه. انکه انتظرهم یذلوا عبادک. اگر بهشون مهلت بدی بندگان تو اذلال میکنن. این عبادی که در اینجا هست آیا مطلق انسان ها هستن یا همین چندتایی هستن که با حضرت نوح گرویدن؟ یعنی من بعد از 950 سال کار کردن یه تعدادی رو درستشون کردم. اگر این اجتماع به همین شکل ادامه پیدا کنه همین چند تایی هم که با در دست داریم این هم دست میره. یا ذل و عبادک این طرفیایی که موندن نسبت به آتیه هم در این اجتماع امیدی نیست. ولا یلدوا الا فاجرن کفارا. یعنی وضعیت موجود از بین میره نسبت به آینده همیش امیدی نیست. این گونه اینجوری که شد انسان میتونه مایوس بشه. نه اینکه هم نسبت به آینده امید هست، هم نسبت به وضعیت موجود امیدواریم، در این حالت بیایم به خدا بگیم خدایا عذاب بفرست. این غلطه. خب کشتی نوح ساخته شد. نکته دومی که حضرت نوح اشاره میکنن به انواع دعوته. من اینا رو شبانه فرا خواندم، روزانه فرا خواندم، مخفیانه دعوت کردم، علنی دعوت کردم. این نشون میده که شیوه های دعوت به حسب انسان ها باید متفاوت بشه. همه با یه شیوه دعوت فراخوان نمیشن. همه مدل های دعوت رو باید کار کرد که حضرت نوح اینجا اشاره میکنه. و اعتراض مقدر رو هم حضرت نوح پاسخ داد. ممکن بود بعدها بیان بگن یا نوح شما کامل کار نکردی، خب یه مدل دعوت کردی اینا نیامدن، ای کاش فلان مدل هم کار میکردی. حضرت نوح تمام اعتراضات تاریخ رو بس که من همه مدل کار کردم. بنابراین درخواست نوسازی طبیعی است. به قدری شیطان مسلط شده که لا یلد و الا فاجرن کفارا، امید از هدایت روی زمین منقطع شده. اگر امید هدایت بر نقطه‌ای منقطع بشه، خداوند بساط اونجا جمع میکنه. ولا یلد و الا فاجرن کفارا و جمع کرد. بله دیگه، عرض کردیم که زندگی با اکثریت خوب آغاز شد، در آستانه نفرین حضرت نوح این تبدیل شده بود، تغییر پیدا کرده بود، معکوس شده بود به اقلیت خیر و اکثریت شر، پس ادامه پیدا نمی کنه. و بلا تذر علی الارض من الکافرین دیار. خداوند متعال خب فرمود کشتی رو بساز. من هفته پیش راجع به کشتی صحبتی نکردم. این خود کشتی خیلی قابل تأمله. و این که آیا این عذاب برای همه زمین بود یا برای یه نقطه خاصی بود، اون چه که اطلاق در این آیه هست کلمه الف لام الارض. این الف لام چه الف لامیه؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. آیا الف لام الف لام عهده یا الف لام الف لام جنس؟ اگر الف لام الف لام جنس باشه یعنی کل عهد، اما اگر الف لام الف لام عهد باشه یعنی اون زمینی که من هستم تو هم میدونی. ظاهرن الف لام جنسه. چرا؟ چون خداوند متعال فرمود از حیوانات، از هر حیوانی یک زوج سوار بر این کن. اگر قرار بود همه زمین نباشه، یه قسمتی باشه، خب از جاهای دیگه میرفتن حیوانات میآوردن. به حیوانات بری رو چرا حضرت سوار بر کشتی کرد؟ معلوم بود بساط بخواد روی زمین تغییر کنه. یه نکته ای رو اینجا عرض کنم، ما خیلی راهی برای تحقیق این نداریم، اما این مطالبی که راجبه مسائل زمین شناسی میکرد، اینا رو من خیلی بهش اطمینانی ندارم. من نمیدانم که نقشه زمین قبل از طوفان و بعد از طوفان چه تغییری کرده. آیا خشکی ها قبل از طوفان اتصالاتش مثل خشکی ها بعد از طوفان بود؟ آیا طوفان نقشه زمین رو عوض نکرد؟ آیا بارش ها نیامد جزیره هایی به عنوان اقیانوس، به عنوان قاره ها درست کنه؟ وقتی آب سراسر زمین رو گرفته، چه مقدار آب آمده بالا؟ برای اینکه متوجه بشید چه مقدار آب آمده بالا، جا اهم موجون کل جبال، موج می آمد مانند کوه ها. یعنی موجی که 5 متر و 7 متر و 10 متر نیست، موجی که مانند کوه، این باید 100 متر 200 متر ارتفاعش باشه. جایی که موج 100 متر 200 متری میاد، عمق آب خیلی باید زیاد باشه که وقتی آب و موج میده، این لایه روی آب که میاد بالا 200 متر بشه. موج 200 متری خیلی آب، عمق آب میخواد. چقدر باران آمده خدا میدونه. و اون مقدار آب آیا نقشه زمین رو عوض نکرده؟ این حیوانات رو که سوار کرد معلوم میشه این طوفان سراسری بوده، که از جمله خانه خدا هم رفت زیر گلولای دیگه. خانه خدا ساخته حضرت آدمه و این خانه رو حج علیه آدم در طوفان نوح رفت زیر گلولای، که بعداً در زمان ابراهیم میرسیم به بازسازیش.
کم بین حضرت آدم و حضرت نوح که حالا ده قرن در بعضی از روایات شمرده شده، میتونه محل سکونت بشر توی محدوده خاصی مثل همین عراق و عربستان و فلسطین و یه
در باب حضرت آدم که آدم هبوطش کجا بود، در کجا آمد؟ بعضی ها میگن سرندیب هند بوده در روایات، اشکال نداره. حضرت آدم از کجا معلوم که در سرندیب هند فرزندار نشد؟ از کجا اونجا نسلی باقی نگذاشت؟ دلیلی بر اشکال نداره، یعنی مقید به قید سکونت بشر. وقتی یه حیوانات سوار کردن چه معنا داره؟
اینکه راحت باشه، هم توی کشتی نیاز داشتن به استفاده از حیوانات،
بعدن انتقال این حیوانات به اون لغات دوردست چطور؟
بعد از زیاده شدن هم انتقال دادنشون مشکل رو تابیان
کشتی
سرزمین خیلی دوری بخواد این گوسفند
و کشتی رو خداوند میبرد در لبه اونجایی که قراره به خشکی برسن نگر میداشت.
جایی دیگه
بشینه بزنه نه، یعنی وقتی شما بخوای سهولت حیوانات داشته باشی کشتی اونجا میومد پایین. بعد مثل آدم که اگر حبوته بر سرندیب درست باشه، آدم از سرندیب هند تا خانه خدا چقدر راه آمده؟ و بعد اگر در سرندیب هند بوده، یه از کجاها آمده دور زده تا رسیده به حجاز، به اون منطقه؟ بله،
بعضی روایات هم داره که رو هم کوه صفا هبوط کرده
حضرت آدم. عرض می کنم در باب هبوط آدم که کجا هبوط کرده اختلافه. این روایاتی که میگه فی سرندیب هند در اونجا بوده، نشان میده که تمرکز بشریت تنها در حجاز نبوده و طی این هزار سال، چون آدم وقتی که آمد نظر الی وجه الارض، خداوند متعال زمین رو همه رو بهش نشون داد. این که همه زمین رو به آدم نشان میده، این حکایت از این داره که آدم با همه زمین سر و کار داره. عرض کردم ما اطلاعی نداریم که وضعیت آب گرفتگی های زمین همین بوده. خیلی خوب، در باب کشتی، این کشتی میگه جا اهم موجم کل جبال. این کشتی خیلی کشتی ویژه‌ای بوده. استحکام این کشتی، مدل این کشتی، استقرار این همه حیوان و آغلهای علوفه های اینها، حضرت نوح اینو چجوری ساخت؟ به کمک کی ساخت؟ از کجا چوب آورد؟ چون این در باب کشتی تحقیق مایی من انجام دادم که این کشتی های اقیانوس پیما که جنسش فولادم هست، اینها فقط در برابر امواج تا 7 متر مقاومه. اگر امواج بره تا 14-15 متر میاد روی اقیانوس پیما، هلش میده، میره، میبرش پایین. ولذا میگفتن این راننده هاش، من رفتیم خدمتشون برای این تحقیق، گفتن ما همیشه با دستگاه هواشناسی در ارتباطی، گاهی یه هفته متوقف میشیم تا طوفان اقیانوس بخوابه و بعد ما حرکت کنیم. خب این کشتی چگونه در برابر امواج کل جبال روی آب مونده؟ آیا در باب کشتی اعجاز بوده یا نه صنعت کشتی؟ اینو میخوام عرض کنم که اگر صنعت کشتی به نوعی بوده که میتوانسته مقاومت کنه، نشون میده اون روز صنعت کشتی سازی از امروز جلوتر بوده. محاسبات اشکال هندسی از امروز جلوتر بوده. لاغن حضرت نوح در ساخت، چون مدل مدلی بوده که وقتی موج کل جبال به این کشتی میزده نبوردش زیر آب، بار کشتی هم سبک نبوده، که از هر حیوانی یه جفت سوار بوده، برای تمام اینا آذوقه سوار کرده، برای چند روزی که چند مدتی که میخوان بیان پایین، چون وقتی آمدن پایین تازه زمین خشکه، تازه اینا باید دانه بکارن،
باید برای همه اینجا دانه آورده باشه، اینا شروع کنه در آمدن، بعد سبز بشه. خب گندم یه مدتی داره سبز بشه، برای غذای اون مدتشون غذا آورده باشه، این مدل کشتی. لذا داره وسن الفلک، کشتی رو بساز به اعیوننا، این طبق نقشه‌ای که ما میگیم باشه. این کشتی خیلی کشتی پیچیده‌ای بوده، یعنی این خودش نشون میده که علم و صنعتی که روی زمین آمده بعد اش من الله بوده. و حالا اینو اگر تحقیق کنیم که بعد علوم کن، بله؟ و هر تقدیر هر چی بوده به نوعی بوده که این آب نمیتونسته، چون آخه در باب زیر دریایی رو بدونید سیدونا، زیر دریایی یه بحثش اینه که زیر آب میره، یه بحثش اینیست که زیر آب خورد نشه، چون میدونید زیر آب هر چی برید پایین فشار قوی تر میشه، تا حدی که زیر دریایی که 50-60 سانت بدنه یه فولاده، این رو مثل یک قوطی کبریت خوردش میکنه، لهش میکنه. خب این که بتونه بره زیر آب مقاومت کنه و خورد نشه، این به هندسه و به مقاومت مصالح اون کشتی. خب این کشتی اون موقع با چوب بوده، با چی بوده که میتوانسته مقاومت بکنه؟ کشتی ایستاد.
در مورد بعضی از ابرها،
ابرها خیلی بزرگه، ابرها اون بزرگتر از کوه هم از ابرها. ابر یهو میبینید 10 کیلومتر، عرض کنم خدمت شما که عرض ابر 5 کیلومتر، بله، با هواپیما که میرید بالا، گاهی موارد هواپیما یک عالمه وقت تو ابر میره تا بره بالای ابر، بله همینطوره، یعنی ارتفاع ابر 500 متر 600 متر 1000 متر 1 کیلومتر عمق ابر کلجبال. کشتی ایستاد، جمعیت آمد پایین. خب برای بار دوم زندگی روی زمین آغاز شد. بار اول جناب آدم و حوا، بار دوم نوح و من معه فی الفلک. اینا این که آمدن پایین همشون خوب بودن. پس برای بار دوم زندگی روی زمین آغاز شد، باز با اکثریت خوب، لکن تفاوت شروع اول با شروع دوم در چی بود؟ در کمیت. اونا 2 نفر بودن، اینا چند نفر بودن؟ 9، و هر تعدادی که سوار شده بودن به هر تقدیر عدد از 14 بالا بود. اون دفعه اول 2 تا، این دفعه 14 نفر به بالا. پس معلوم میشه که روند تاریخ رو به بدی نیست، روند تاریخ رو به خوبیه. با 2 شروع شده، مجدداً با 14 به بالا شروع میشه. روند تاریخ رو به خوبیه، رو به بدی نیست. خداوند سرمایه گذاری نمی کنه که ضرر کنه. یه نکته ای در باب گفتگوی نوح با خدا راجع به فرزندش هست که این نشون میده مدل بارانی که آمده چه مدلی بوده. آخه این چقدر طول کشید تا کشتی بیاد بالا روی آب؟ این آب چجوری آمد یک باره؟ که اینو میخوام از این باب عرض کنم که خداوند متعال وقتی بخواد یه کاری رو انجام بده معطلش نمی کنه. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. نوح از خداوند تقاضای نجات کرده بود، خداوند فرموده بود تو و اهلت غرق نمیشی. حالا بچه نوح یه دونه پایین مون، معلومه حضرت نوح فرزند زیاد داشته، یه دونش پایین مون، چون سام و اینها اومدن بالا، یکی از بچه ها اون پایین مون. گفت خدایا تو به من قول دادی که نجات بدی اهل منو، بله؟ خداوند فرمود چی؟ انهو لیس من اهلک، انهو عملون غیر صالح. معلوم میشه که در باب اهل خداوند متعال یه حقیقت خاص خودشو داره. اهل در نظر شارع، در نظر باری تعالی، به معنای منصوب نسبی و سببی نیست، به معنای منصوب فکریه، به معنای منصوب ایمانیه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، این از اهل تو نیست، عمل غیر صالحه. گفت اهلتو نجات میدم. اونایی که اون بالا بودن بعضیاشون بچه های نوح نبودن، به اهل اونا سوار شدن. یعنی چی؟ یعنی اهل بیت کسانی هستن که از نظر عملی علی ابن ابی طالب علیه السلام رو قبول داشته باشن، پیغمبر رو قبول داشته باشن. انه عمل غیر صالح، یعنی چون عملش با تو انطباق نداره اهل تو نیست. پس اونی که باعث اهلیت برای او میشه عمل صالحه. این عمل صالح مقوله به تشکیکه. یه اهل بیت عصمت و طهارت داریم، عمل صالح لا شرفی، میاد پایین تا اونجایی که مشوب به شر مطلق نشه. شر مطلق چیه؟ اونیست که این اهل بیتو اصلا قبول نداره. وارد قبول اهل بیت شدی، مقوله به تشکیک میاد، مرز بین عصمت و بین خروج از حب. کسانی که اهل بیتو قبول داشته باشن اینا نجات پیدا میکنن، کسانی که اهل بیتو قبول نداشته باشن نجات پیدا نمیکنن. الائمه کلهم سفن النجات، ائمه همه کشتی نجاتن. سفینه الحسین اسرع، کشتی حسین سرعتش بیشتره. حالا یا این حرف رواییه تو تحقیقات پیدا کنی، یا این حرف عرفیه کسی گفته. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، سفینه النجات. حسین اهل بیت خودش رو نجات میده. اهل بیت حسین کیان؟ علی ابن ابی طالب اهل بیتش نجات میده. اون روایتو که آمد به امام صادق گفت آقا بعضی از کسانی که ادعا میکنن شما را قبول دارن از این شیعه ها، اینا گناه میکنن، شما معتقدید اینها در نهایت میرن بهش؟ حضرت فرمود بله. عرض کرد این آیونی که شما را قبول ندارن، امامت شما را قبول ندارن، اینا کارهای خوب انجام میدن، اعتقاد دارید اینا میرن جهنم؟ فهمود بله. آه چجوری میشه؟ خب این اگر به این اهل بیت توجه میکرد میفهمید انه عمل غیر صالح اینو جداش کرده. لکن حضرت برای او به آیه دیگه ای توسط کردن، فرمودن که مگر در قرآن نخونده ای که یوم ندعو کل اناسن به امامه، روزی که هر کسی رو به امامش فراخوان میکنین؟ عرض کرد بله. فهمود خب امام این شیعه ها کیه؟ عرض کردم شما. فهمود خیلی خوب، یدعو کل اناسن به امامه، اینا رو فراخوان میکنن، میگن هر کسی با جعفر بوده بیا. آینه همه را میافتن میان دنبال من. و من کجا میرم؟ عرض کرد آقا شما میرید بهش. که خب فرمود خب اونا میان بهش دیگه. یا اومند او کل اون آسم به امام. حالا یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، ملاک اهلیت نسب و سبب نیست، ملاک اهلیت عمل و اعتقاده، ولذا شیعه همشون اهل بیت پیغمبرن. شیعه همشون اهل بیت علی ابن ابی طالبن. به تصریح این آیه انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، زندگی شروع شد. شیطان کجا بود؟ شیطان کجا نجات پیدا کرد؟ ها؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، این الکافرین همه رو شامل میشه از شیطان. لکن خدا به این شیطان مهلت داده، انذرنی الی یوم یبعثون، این در معرض هلاک قرار گرفت طبق روایات. خود من چیکار کنم؟ گفت تو هم برو بالای کشتی، رکب بر کشتی. خب یه لطیفه ای از این استفاده کنم که در این عالم حتی کفار اگر هستند به یمن وجود مؤمنین زنده هستند، اگر کفار روزی میخورند به یمن وجود مؤمنین روزی میخورند و باید دعاگوی مؤمنین باشند. شیطان برای اینکه بمونه باید سوار همین کشتی بشه که و اجازه خواست خداوند به نوح فرمود که بذار سوار شه. حالا این حرفایی که درست کردن اینا از تورات آمده که نمیدونم تو دهن کدومی که از حیوانات پنهان شد و کدومی که از حیوانات درش داشت ارد بالا، اینا اساطیره، اینا حرفای بی ربطیه، این قشنگ باید بیاد بالا و باشه تو همین کشتی. جمعیت آمد پایین. عرض کردم اینو قرآن نگفته، چون روایات داره من عرض کردم. حالا انشالله در باب تحقیقاتی که انجام میدید اون روایات از نظر سندی بررسی کنید. این در روایات هست.
در مورد پسر حضرت نوح هم بازداشتم که با توجه به اون نفرین خود حضرت که لاتقبل از دیارا، این نمیدونست که پسرش جز کفار هست.
چرا؟
پس چرا بعد دوباره اعتراض کرد که چرا این پسرم داره غنی؟
دیگه حب به دیگه، حب کار خودش رو میکنه دیگه. ولذا بعدش گفت خدایا مثلا به خاطر همین حبی که داشتیم معصیت نبود، اشکالی نداره، شما برای اینکه یه کافری ضرری برای دین نداره حب داری بمونه فعلا، ظالم رو نمیشه درخواست ادامه حیاتش رو داد، ولی کافری که ظالم و لنفسه ولی لغیرهی نیست اشکال نداره.
با توجه به اون دلیل هایی که خود حضرت نوح در نفرینش آورد که اینها
اونا وقتی مجموعی هستن این اثر رو دارن، وقتی این متفرد بشه اثری نداره. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک، این مجموعه رو رها کن. یه نکته ای رو که من اینجا در باب دعوت نوح بر نفرین، اینو الان که این بزرگوار فرمودن یادم افتاد، اون اینه که در باب بت پرستی و در باب شرک در خود همین صحبت‌های حضرت نوح در اینجا ادله ای ما داریم که بت پرستی اصلش ناشی از جهل بشر و خوف از طبیعت نیست. نه، بت پرستی مشخصا توسط کسانی روی زمین رائد شده که خودشون هیچ اعتقادی به بت نداشتن و دقیقا می دونستن که بت هیچ کاره است و فقط چون بت پرستی مردم برای اینا منافع داشته، دوری مردم از خدا پرستی به نفع اینا بوده، با طرح و برنامه بت پرستی رو رواج می دادن. فرمود چی؟ و قالو، اشاره می کنه میگه اینها خرابکاری کردن، قالو لا تذرن آلهتکم، این خدا ها رو رها نکنید، ولا ودن ولا سواعا، بت ود رو رها نکنید رب، بله انهم ازللن کثیرن، خیلی ها رو گمراه کردن، و تبعو، این مردم دنبال کسی ها افتادن که من لم یزد هماله و ولده الا خسارا، اینا دنبال یه سرمایه‌دارایی افتادن که از فرزندان مکنت مالش فقط به فقط در جهت خسران استفاده کرده. او وقت همین سرمایه‌دارا میگن دست از بتا بر نداری، دست از سوا بر نداری، دست از بت بر نداری، یعنی حامی بت ها رو، منشأ توزیع بت رو سرمایه‌داری نشون میده که از سرمایه و ولدش فقط به فقط خسران دیده. یعنی چی؟ یعنی نیومده اینا رو در راه خیر مصرف کنه، همش در راه شر. سرمایه داری، سرمایه خواهی، ازدیاد طلبی را منشأ ترویج بت میدونه. بله، مردم عادی که دسترسی به علم ندارن، اینا اگر بینشون بیاد تبلیغ خوف از طبیعت بشه و بعد یه بوتی بهشون ارائه بشه، یعنی یه فکر غلط بهشون ارائه بشه، اینا تمایل پیدا میکنن. اما اینکه بشر همینجوری صفر کیلومتر رفته سراغ بت پرستی، این حرف بی خودیه. بت پرستی یه طراحی فکورانه است برای انحراف بشر. این نکته رو خوب دقت کنید، در بحث ادیان و در بحث منشأ بت پرستی اختلاف عمیقی که ما در دیدگاه با جامعه شناسان غربی داریم در قرآن خوب توضیح داده شده که نه اینطور نیست. بت پرستی یک تفکر از یک منشأ سرمایه‌داری برای انحراف. تفکر غلط گرفتن دیگه. اینو از کی میگه؟ از اون مردم عادی. نه، ای در این فرد بت پرسته، نه در منشأ. حالا به داستان حضرت ابراهیم میرسیم انشالله، که قرآن وقتی داستان نمرود و ابراهیم و مردم رو مطرح میکنه، قرآن دوگانه حرف میزنه. گاهی ابراهیم با نمرود حرف میزنه، گاهی ابراهیم داره از مردم گزارش میده. دقیقاً گزارشی که از نمرود میده و حرفی که با نمرود میزنه متفاوت است از حرفی که از توده‌های مردم میزنه. و اونجا هم خواهیم دید که حضرت ابراهیم اشاره میکنه به این که منشأ بت‌گرایی این مردم اون نمروده. او این افکار غلط رو توضیح داده، او اینا رو انداخته به این مسیر. بله، درست مثل افکار انحرافی که امروز بین مردم میندازن. اینو بدانید، هیچ صاحب فکر منحرفی نیست که عالم باشه فکر خودش رو قبول داشته باشه. افکار انحرافی که مردم رو از دین دور میکنه دقیقاً توسط دینشناس ها رواج پیدا میکنه. دینشناس هایی که دقیقاً میدونن حرف بی ربط دارن میزنن، ولی به دلیل منافع اینو میزنن تا مردم از دین فاصله بگیرن، منافع اونا تامین بشه. قبول نکنید یک عالمی وقتی یک حرفی میزنه ندونه چی داره میگه. جهال چرا؟ این بند خدایی که به این مکاتب گرایش پیدا میکنن، خود آقای مارکس میدونه داره چی کار میکنه، ولی این توده های مردمی که میرن مارکسیست میشن، این فکر میکنه این حرف خوبیه دیگه، چون این جاهله. ولذا هر کسی که میرفت عالم میشد، میخواست وارد مکتب مارکس بشه، عالمن میرفت میدید این حرف قابل قبول نیست. وقتی با علم میرفت سراغ این مکتب میدید قابل قبول نیست. خود اون آقا عالم بود، خودش نمیفهمید این قابل قبول نیست. منشأ مکتب ها عالمانه است برای انحراف. توده های مردمی که اینو قبول میکنن اونا گول خورده ها است. حضرت نوح آمد پایین، زندگی مجددا شروع شد. تجربه ای که آدم علیه السلام نداشت در بهشت باعث شد اون درخت رو بخوره، اون تجربه رو اینایی که از کشتی اومدن پایین داشتن. چی بود این طوفان؟ تاریخ تا ابراهیم از طوفان محسوب میشد. میگفتن یک روز از طوفان، دو روز از طوفان، سه روز از طوفان. و چون عذاب دهشتناکی بود، بسیار قوی، اینا دست از پا خطا نمیکردن و کار شیطان اون اوائل بسیار سخت. نکته ای که اینجا هست، توزیع جمعیتی زمین از این کشتی شد که این نظام سامی و نظاری و اینا درست شد، به دلیل اون ابناء نوح و افرادی که اونجا بودن و اسامی، اون اسامی نژادها رو درست کرد و دقیقاً حساب شده. نه اینکه همینجوری توزیع جمعیت، جناب نوح خودش فرزندان رو متفرق کرد روی زمین، که این جای تحقیق داره. اگر یه تحقیق خوبی بشود روی گسترش جمعیت بعد از طوفان، سرنخ جمعیت بشر دست میاد، که اون جمعیتی که از کشتی آمد پایین چگونه توضیح پیدا کرد، کجاها رفتن، به کجا کشید کار، منشأ ادیان پیدا میشه. شیطان اول کارش سخت بود، اما مجدداً توانست با فاصله گرفتن از طوفان انحرافات رو شروع بکنه.
نکته مهمی که در دعوت ما به دلیل مهم هست اینه که چجور قابل تصوره که یه پیغمبری که متصل به رسالت و وحیه 950 سال رسالت بکنه این حتی برای حتی طلبه عادی در شرایط عادی هم قابل قبول نیست. تفاوت آیا نکته ای در نحوه تبلیغ حضرت نور بوده؟ ببینیم که پیغمبر اکرم 23 سال دو سال در طی این دو سال شبه جزیره عربستان رو تحت فرمان خودش دارد. این سابقه هم نداشته که پیغمبری این مقدار مدت دو سالش طول بکشه و این نتیجه تبدیل رو بده اصلا قابل قبول نیست. تصدیق
نمی‌کنه. بشریت تجربه فراوانی نداشت. بعد منشأ ثروت رو ما در اون روزگار نمی‌دونیم منشأ ثروت دست کی بوده. یعنی وقتی زندگی شروع شد، وقتی قابیل از اردوگاه آدم فاصله گرفت، نهضه دسترسی قابیل به زمین در هیچ قاعده‌ای محصور نبود. هر چه میخواست از زمین استفاده میکرد و خداوند متعال هم اینو بهشون امکانو داده. نظر هم رهاشون میکنیم استفاده کنن. بنابراین جمع‌آوری ثروت و تجمع ثروت بعد از در زمان آدم تا نوح به دلیل فاصله گرفتن قابیل یه تجمع نامعقولی بود. عرض کردیم که قرآن بت پرستی و انحراف رو نشانهشو میده تو تجمع ثروت. میگه سرمایه‌دارا این کارو می‌کردن. وقتی قدرت و ثروت در دست طرف مقابل باشه، شما نوع و مدل تبلیغت خوبه، تخریب طرف مقابل شدیده. و انسان‌ها حس ظاهرشون خیلی نزدیک‌تره تا عقل گراییشون.
اکثر رسالت‌های
نه، تجربه بشر زیاد شد.
ملح و
مطلق بله،
این شامل رسالت همه انبیا
ولی با ولی با تفاوت
که در واقع همون اشاره به سرمایه‌داران و مستکبران داره، فقط در زمان حضرت نوح نبوده،
ولی تفاوت درصدی داره. یعنی شما در مکه وقتی نبی اکرم میاد، خدیجه سلام الله علیها یکی از بالاترین سرمایه‌دارها در خدمت پیغمبر قرار می‌گیره. آیا سرمایه‌داری در زمان نوح حاضر بود بیاد به نوح گرایش پیدا کنه؟ بله، همیشه سرمایه‌داران در برابر حق بودن، اما در صد مقابل مهمه. بعد از آدم تا نوح سیر سرمایه، گردش امکانات طرف کی بود؟ و رو قله‌های تأثیرگذاری کی سوار شده بود؟ به دلیل بی تجربگی فرزندان آدم، کم تجربگی گرایش به اونور زیاد بود که بین چهار نفر یکی میره دیگه. وقتی که چهار نفر هستن، قابیل و حابیل و آدم و حوا، حابیل که کشته میشه قابیل میمونه، قابیل تو منحرفینه. حالا بچه‌های بعدی که میان تو فضای رؤیت قابیل که هست و او اردوگاه تشکیل داده. بنابراین سیر نوع تبلیغ مهم نیست، مهم اینه که تأثیرگذاری جهان شرک بر شما چقدره. شما تو این 23 سال، تو این 25 سالی که انقلاب پیروز شده، مگر کم رادیوی انگلیسی دارید که حرفای حق رو در دنیا منتشر کنه؟ شما مگر کم در دانشگاه‌های دنیا رفتید حرفا رو زدید؟ چند تا استاد دانشگاه در جهان اروپا و آمریکا به اسلام گرایش پیدا کردن؟ تازه بیانهای نوین امروز گفته میشه، چند تا اومدن؟ شما در همه رشته های فلسفه رفتی، تو اون دانشگاه رشته های فلسفی گذاشتی، میزگرد ها گذاشتی، مجالس نقد گذاشتی، جلسات گفتمان ادیان گذاشتی، چند تاشون اومدن مسلمان شدن؟ هیچی.
یه
بناهاشی
که بگیم تأثیر مادیات و ثروت بر وقت بیشتره که در زمان حضرت نوح بیشتر شد، این در آقای حضرت عالی معیدش خیلی از مکاتب مادیگراها و اشکالات ماده و اقتصاد و پول میشود.
این که کسی منکر نیست که اقتصاد بر فرهنگ مردم اثر داره، خیلی خوب، و اینم که کسی منکر نیست که رها شدن از ظواهر مادی سخته، که و اصلا خدا این وسط اینجوری پهن کرده. خداوند متعال وقتی شیطان رو بیرون کرد، گفت لعوزینن لهم سوء اعمالهم، ها میرم یه کاری میکنم قشنگ بشه اینجا.
من
نه تأثیر بالا لعقویان نهم اجمعین، نه نه ببینید، لعقویان نهم اجمعین الا عبادک من هم المخلصین، یعنی اگه دستشونو گرفتی موفق میشن، نگرفتی این مدل کار اونقدر قویه میندازه. و بنا لذاست در این عالم میگه انک لا تهدی من احبب، خدا ردش کرد، خدا گفت چی؟ ببینید اگر این قابل رد بود، یعنی چی؟ میدونم یعنی چی میکنم، یعنی این زمین این امکان رو داره، این خلقی که تو کردی این امکان رو داره که من این روش رو میرم. شیطان عالم بود، یه روشی رو اتخاذ میکنه که عملی باشه. خداوند متعالم انکار نکرد بر او، فقط قسم خورد، گفت چی؟ فبعزتی لعملعن جهنم منک و ممن تبعک اجمعین. هیچ انکار نکرد که این میشه. تاریخ هم اینو نشون داد که اکثریت در زمان نوح شده خراب. مهم اینه که آیا سیر تاریخ بشر عدد کفر مهمه؟ یعنی این که اون طرف زیاد باشه این طرف کم، این مهمه؟ یا رشد در بین مؤمنین، رشد در بین مؤمنین مهمه؟ عدد برای اونور مهمی همیشه هم میتونه. شما الان بعد از 1400 سال که اسلام کار کرده، اکثریت دنیا مسلمونه یا مسلمون نیستن؟ اسلام گیری داشته در حرف زدن؟ نه. اشکال در چی بوده؟ اشکال در این بوده که مظاهر قدرت طرف مقابله نمیذاره حرف شما به توده ها برسه. چرا مظاهر قدرت دست اوناست؟ به دلیل اینکه حس مردم بر عقلشون غلبه داره. نصر الله والفتح، وقتی پیروزی خدا بیاد و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواج، حتی قدرت طرف مقابل شکست، بینی فوج فوج وارد اسلام شد. آمدن از اون تجربه، از اون عذاب که فاصله گرفتن، کار شیطان شروع شد. از فرزندان همین نسل، خیلی عجیبه، فرزند چهارم نمرود، فرزند چهارم سام بود. نمرود از فرزندان چهارم همین نسل آمد ابراهیم پیامبر خدا رو انداخت تو آتیش. و ابراهیمی که تو آتیش داشت میسوخ، در بین مردم یه یاور نداشت. یعنی تخریب شیطان روی نسل بعد از فراموش شدن اون تجربه اونقدر اثر داد که ابراهیم، ولی این در باب انبیا ما جناب موسی رو داریم که خدا به کودکیش اشاره کرد. پیامبر اکرم هم یه جا داریم، علم یجد که یتیما فآوا، فقط یه اشاره کرد ما رو برد تو افق یتم پیامبر تا ببینیم یتیم بودن ایشون چی بوده. اما در باب نوح، در باب ابراهیم به کودکیش اشاره ای نکرده، ولی در روایات نقل میکنن کودکی ابراهیم همون سرنوشت موسی بوده. ولی خداوند چرا اینجا رو نمیگه نمیدونم، اگر بوده اصلا اشاره ای نمیکنه که این رو نمرود میخواست بکشه، مادرش برد در یه غاری گذاشت، اون غار چگونه، اینا تو روایات هست. چون قرآن متعرضش نشده ما متعرض نمیشیم، ولی اینو میدونیم که ابراهیم اونی که به نام پدر میخانه او بت‌ساز بوده. نمیگم پدرش بوده، چون انبیا نباید در نسلشون بت پرست باشه، ولعله، چون اونی که در اینجا داره، داره که بابای ابراهیم بت‌ساز بوده. در قرآن داره که باباش بت پرست بوده. این چیه میسازید؟ میگن بابای ابراهیم بت‌ساز بوده. اگر اون حرف رو روش وایسیم بگیم بت‌سازها خودشون به بت هیچ اعتقادی نداشتن، فقط اینا یه ابزاری بود برای این که مردم رو بذارن سر کار بدوشنشون. بابای ابراهیم باید از بت‌سازی استغفار کنه، نه از بت‌پرستی. از کجا میدونی؟ دعوتش میکنه به چی؟ به ترک بت‌سازی. خب دیگه عرض میکنم این آیاتو ببینید، میگه از نمرود فاصله بگیر. آیا بابای ابراهیم واقعا اعتقاد داشت نمرود خداست؟ نه. اینایی که در کانون قدرت هستن هیچ اعتقاد خودشون ندارن. عدوون لله. عدوون لله یعنی چی؟ شما نمیتونی در دشمنانت خدا پرست داشته باشی؟ عدوون لله یعنی مسیر بود سازی رو نمیخواد رها کنه، میخواد در فسخ خودش باقی بمونه. نه، میخوام بگم عدوون لله یه موقع هستش عدو شما مشرکه، یعنی میگی یه عالم خدا نداره. یه موقع هستش که میگه عالم خدا داره، تو رو قبولت نمی کنم. حسادت ها میذاره زیر پا میکشه. این عدوون لله یعنی منکر خدا بود یا نه با مسیر خدا مبارزه میکرد ولی خدا رو قبول داشت. اونی که منع داره اینه که پدر ابراهیم نمیتونه بت پرست باشه، ولی این که بت پرست نباشه خدا رو قبول داره ولی رفته با نمرود داره همکاری میکنه، ایمانه ای داره؟ آیا این در روایات منعی داره که پدر انبیا نباید فاسق باشن؟ نداریم اینو. پدر انبیا مشرک نباید باشن اما میتونن فاسق باشن. اینو به عنوان احتمال بریم بررسی کنیم. این نه، ایشون عموش بوده. بالاخره میخوام سطح اجتماع رو بگم، این اجتماعی که فرایند و پیاده شده اون کشتی سوار هاست به جایی رسید که عموی ابراهیم بت پرسته، عموی ابراهیم بت سازه، یعنی شیطان اونقدر قوی با قضیه برخورد کرد که رسید اینجا. او ابراهیم، گردونه تاریخ منقوله در قرآن از اینجا شروع میشه، تاریخ عملیاتی. تا اینجا داستان همش با شرکه، از اینجا به بعد میاد آرام آرام تاریخ وارد بحث رهبری و امامت میشه. شما تا قبل از ابراهیم هیچ صحبتی از امامت نداری، از اینجا به بعد وارد بحث امامت میشه. بنابراین بررسی تاریخ حضرت ابراهیم نقطه شروع تاریخ عملیاتیه که انشالله در جلسه بعد صلوات خواهد کرد.